أعوذ بالله من نفسي ومن شروره وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. استهديك يا هادي من استهدى واستنصرك يا ناصر من استنصره واستعصمك يا عاصم من استعصمه واستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعي. اللهم صل على محمد عجل فرجه. خب در بحث فقهمون صحبت در مسئله 84 بود که موضوع مسئله 84 عبارت بود از این که آیا در ترتب وجوب خمس و امتثال این واجب سن بلوغ و تکلیف شرط هست یا خیر. در این رابطه اقوال مختلفی بین فقها مطرح بود که معروف و مشهور از فقها می فرمودند نه خیر در خمس اشتراط تکلیف و بلوغ رو نداریم. در کیفیت استدلال بین حضرات اختلاف بود، یعنی هرچند که معظم از فقها معتقد به عدم اشتراط تکلیف و بلوغ هستند، لکن در چرایی مسئله، در علت مسئله بینشون اختلاف. مرحوم صافی رضوان الله تعالی علیه برای اثبات این مقصود متعلقات خمس را تفکیک کردن. در پنج موردشون اون معتبره عمار استدلال کردن که در اونجا در پنج موردشون به روایت عمار بن مروان استدلال کردن. در اونجا حضرت به صورت مطلق در این پنج مورد خمس رو مترتب کرده و قید نسبت به بالغین و نابالغین نیاورد. برای ارباح المکاسب هم به معتبره سماع استشهاد کردن که باز در اونجا هم حضرت در کل ما افاد الناس خمس رو مترتب کردن و قید برای بالغین و نابالغین نیاورد. میمونه فقط یک مورد که منظور زمینی است که کافر ذمی از مسلمان میخرد. در اینجا به لحاظ روایت که تعبیر خاص داره مرحوم آقای صافی متزلزل میشن. اون روایت رو خدمتتون عرض کردیم از نبی عبیده حتی که امام باقر سلام الله علیه فرمودند ایما ذمی اشترا من مسلم ارضان فان علیه الخمس. اون چیزی که مرحوم آقای صافی رو به فکر فرو برد که سبب شد خرج این یک مورد رو جدا بکنه همین کلمه علیه است. علیه یعنی به گردن او بار است. این به گردنش باره، این تعبیر داره که مخصوص به بالغین هست. به نابالغین این تعبیر نمیخوره. خب البته این رو عذرخواهی میکنم، بعضی از فقها فرمودن که مرحوم آقای صافی قبول ندارن، که من این ادعا رو مرحوم آقای صافی استناد کردم، سبت لسان از جانب حبیر بود. این کیفیت استدلال به این روایت ابی عبده حوا از جانب برخی از فقهاست که مرحوم آقای صافی این کیفیت استدلال رو قبول ندارن، ولی که فهم مرحوم آقای صافی از این روایت اینه که میگه کلمه علا برای مطلق استقرانه، مثل زیدون علی السطح. این علا یعنی چی؟ این استقرار پیدا کرد، قرار گرفت روی پشت بام، به معنی مطلق استقراره. اینجا زیدون علی السطح، اون این علا دیگه به معنی اون جنبه بغرخاص و مخصوص و بالغی نداره، نه بالغ و نابالغ هر دومتون روی پشت بام قرار بگیره. این اگر بگیم علا اون بار تکلیفی خاص رو داره که اختصاص به بالغین داره، خب اینجا مسئله چیزی دیگه در میاد که هیچ کس قبول نداره. علی ای حال مرحوم آقای صافی فرمایشون این میگه شما از کلمه علا بر عهده گذاشتن و تکلیف بار کردن رو استخراج میکنی، این خلاف مستعمل فیه. شما در معنای کلمه علا اگر ابهام دارید به لغت رجوع بکنید. در لغت عرب علا رو چجوری معنا کرده؟ برای مطلق استقراره. حالا این به عهده گذاشتن این دیگه چیزیست که اضافه میشه و خارج از مستقبل فیه، بنابراین ما نمیتونیم این چنین از روایت مسئول استفاده بکنیم. بر این اساس مرحوم صافی رضوان الله تعالی علیه سبک استدلال فقهای مذکور رو رد میکنه. البته آخرش خودش هم یه مقدار کوتاه میاد، میفرماید بالاخره این روایت ذو احتمالی شد، یه احتمال که علا برای اون تکلیف گذاشتن و بار خاص گذاشتن باشه که مختص به بالغین باشه، یه احتمال هم که نه، برای مطلق استقرار رو شامل اون فرض نمیشه، چون زو احتماله اینه دیگه نمیشه بهش تمثل کرد. از قبیل همون ضرب المثل که قبلا هم گفتیم، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. در این روایت کنار این احتمال یه احتمال دیگه هم اومد که این دو احتمال همدیگر رو ساقط میکنن و نتیجهش اینه که ما دیگه به این روایت نمیتونیم استشهاد بکنیم. بعد از این تأمل در نهایت ایشون با یه فرمولی مسئله رو کامل حل میکنه و در واقع دیگه معتقد میشن که در کل متعلقات خمس تکلیف شرط نیست. اون راه حل نهایی ایشون اینه که میفرماید ما در بین متعلقات هفتگانه خمس فرق نمیبینیم. حالا که بین این موارد هفتگانه در واقع فرقی نیست، خب اگر در معظم اینها تکلیف و بلوغ معتبر نیست، پس در این مورد باقی موندن قاعدتا دیگه نباید تکلیف و بلوغ شرط باشه. یعنی به سیاق مطلب و سیاق کلام این مورد رو هم حلش میکنه. پس تکرار میکنم، به لحاظ اینکه بین موارد و متعلقات و خمس فرقی نیست و از اونجایی که در شیش موردش ما احراز کردیم که تکلیف و بلوغ اشتراط ندارد، در این مورد باقی موندهش اگر قیل و قال ابهامی باشه به سیاق کلام و موارد مذکور خود به خود در اینجا هم این اشتراط و بلوغ و تکلیف نفی میشه. خب این قیل و قالی که در بین فقهای عظام بود و جنبندی که مرحوم آقای صافی داشتن. بریم سراغ رکن دوم بحثمون، قسمت دوم بحثمون، مسئله حریته. تا اینجا ثابت کردیم که برای ترتب وجوب در خمس و امتثال واجب در خمس تکلیف و سن بلوغ شرط نیست. یعنی چی؟ یعنی همونطور که آدم 50 سال معدن، قوس، منفعت و فایده به دستش میرسه باید خمسش رو ادا بکنه، هاکذا به همین ترتیب اگر یه بچه 10 ساله یم، یه پسر بچه 10 ساله یم به قوس و معدن و فایده و منفعت دست پیدا بکنه، او هم مکلفه که خمس رو پرداخت بکنه. خب تا اینجا قید تکلیف و بلوغ رو حلش کردیم، بریم سراغ اون قید حریت، ببینیم آیا پرداخت خمس متوقف به حریت هم هست یا نه. اینجا حر رو عبد نمیشناسه، چه حر صاحب معدنی بشه چه عبد به معدنی دست پیدا بکنه، هر دو باید خمس بده. چه حر به فایده و منفعتی برسه چه عبد به فایده و منفعتی برسه، هر دو باید خمس بده. کدوم میشه؟ آیا حریت با آیا وجوب خمس متوقف بر حریت است یا خیر؟ خب طبق سنت همیشگیمون اجازه بدید اول متن تقریرات رو خدمتتون عرض بکنیم که مرحوم بفرمایید، بعد انشاءالله به توضیحاتش هم بپردازید. جانم
به بحثتون مربوط این بحث میشد مقصد اصل این که قاعده و اصل اولی در مورد تکالیف اینه که شخص به سنت تکلیف برسه.
نه، این اصل اولی از کجا اومده؟
خب ما داریم این که در این که ما بتونیم تکلیش رو برگردن که اصفار کنیم باید بسن تکلیش برسه دیگه. یعنی بریم
خب دیگه
اصلا فلسفه سن تکلیف چی هست در این صورت موقع؟
این برای همینی که من عرض کردم مسئله خیلی خاص و حساس و حتی در ذهن خواص مثل طلبه های ما، مثل فضلای ما، خود جنابالی باشید، هنوز مسئله غریب و نامحسوسه، نامحنوسه. حالا انشاءالله به مختار خود ما برسید متوجه میشیم که انشاءالله به فضل خدا لطف امام حسین اصلا اون ذهنیتتون ذهنیتی بوده که در واقع ایدئال نبوده، کامل نبوده. یک لحظه حوصله بکنید که من این تتمه بحث رو از دیدگاه فقها بگم تمام بشه. انشاءالله به لطف حضرت زهرا به عنایت امام حسین، به عنایت اربابمون امام زمان، انشاءالله سلام الله علیه اجمعین، تو مختار خود مسئله کامل حل میشه. این شبهه شما رو انشاءالله بهش پاسخ. اینطوری نیست که هر حکمی متوقف بر بلوغ و تکلیف باشه. ما احکام متعددی داریم. شما میگیم و خودتونم اذعان میکنیم، قبول میکنیم. احکام متعدد داریم که بالغ و نابالغ نمیشناسه. اون انشاءالله میرسه. خب فعلاً قید حریت رو بررسیش بکنیم. بیا سر خط یادداشت بکنیم. و اما نسبت به قید حریت، البته این چیزی که به ذهن جناب عالی رسیده احتمال زیاد به ذهن خیلی از دوستان دیگه هم الان توی کلاس رسیده. همه آقایونی که الان در محضر هم هستیم شاید به تعداد زیاد از سوال در ذهنشون درگیر شده باشه. چرا به لطف امام حسین و مختار خودمون این مسئله رو حل نشیم. ایشان می فرماید در باب عبد دو مبنا وجود دارد، یه سرخه. یک، برخی میگویند عبد هرگز مالک چیزی نمی شود بلکه العبد و ما فی یده کان لمولا، یه سرخه. طبق این مبنا پس اساساً عبد چیزی مالک نیست تا خمس بدهکار شود. بنابراین هرگز وجود خمس بر ذمه عبد مترتب نخواهد بود. که هر چی که هست متوجه مولای او خواهد بود. بلکه هر چی که هست متوجه مولای او خواهد بود. این یک مبنی یا سرخط مبنی دوم. دو لیکن برخی دیگر از فقها ها می فرمایند عبد بما هو عبد قدرت مالکیت را دارد. یه سرخط آری طبق این مبنا به محض اینکه مالک چیزی شد وجوب خمس هم طبق این مبنا به محض اینکه مالک چیزی شد وجوب خمس هم طبق شرایط بر او مترتب است. چرا که ادله وجود خمس مطلق است و مخصوص و مقید به حر نشده است. خب اینا بفرمایید از خارج. ببینید در رابطه با عبد آیا قدرت مالکیت دارد یا ندارد بین فقها اختلاف و دو تا مبنا. برخی از فقها معتقدند که همون ضرب المثل معروف العبد و ما فی یده آن لمولا، آدم کنه که ما هم در ارتباط خودمون با اربابمون امام زمان فکرمون و اعتقادمون همین باشه که هر چی که داریم از آن اربابمون به هیچی از خودمون نیست و همه چی رو تسلیم به حضرت بکنیم. از سلامتی که هست منتسب به او بدونیم، حافظه‌ای که هست توفیقی که هست با قدرت فهمی که هست، قدرت بیانی که هست، خونه هست، تشکیلات هست، هر چی که هست، هر چی که داریم، بگه ما آجان، ما عبدیم و تو ارباب ما. قاعده میگه که العبد و ما فی یده کان لمولا، ما هر چی که داریم در اختیار توی، در واقع از آن توی، جدن هم همین از آن توی. فرضاً همه‌شو به خودش واگذار بکنیم و بهترین روش معقولانه که آدم نعمات خودش رو حفظ بکنه اینه که اینا رو به ولی نعمتش بسپره. ما عاجزیم، ما عاجزیم، ما ناقصیم. اگه بخوایم این چیزایی که داریم برامون بمونه، بهترین راه ثبات و استقرار و حفظ و سیانتش هم اینه که به صاحب اصلش بسپوریم. این مراجع نبام زمان هم چی داریم؟ از تو داریم، از خودت حفظ کن، خودت هم کاملش کن. به تعبیر آقا جانم عبدالحسن علی بن حسین رضا فرمود، هر وقت متذکر توفیقی شنید بفرمود الله، عرض بکنید اللهم سلم تمن. چی که داریم از تو داریم، امام زمان، اون چی که داریم از تو داریم، خودت سلم اون توفیقات و این نعمات رو، نگه دار، ایمن کن و تمم، به کمالش هم برسن، کاملش هم کن. خدا به خدا این آن برای همه امامت از در خزاره شما بسید. خب مبنای اول اینه، العبد و مفیدی کانه نمون. اساسا مالک نمیشه. وقتی مالک نشد و ملکیت در تصور پیدا نکرد، خمس دیگه جا نداره. چرا؟ اولین شرط ترتب خمس این بود که فایده و منفعت ملک ما بشه. اگه ملک ما نشه، در ملکیت ما وارد نشه، به من چه ربطی داره؟ چجوری میخواد وجود بشه؟ مترتب بشه.
سالبه بنفای موضوع میشه دیگه.
فرض بفرمایید که از دوستان شما آقای ندوکور، فرض بفرمایید پسر عمو شما که حالا دارن امروزم خدمتتون هستم، من دارم تو لیست هستن، یعنی مثلا 100 میلیون، مثال عرض می‌کنم دیگه، 100 میلیون میاد خونه شما امانت میذاره، مثلا یه سال دو سال میمونه. این پولی که از پسر عمو خونه شما امانت گذاشته شده، آیا چیزی به ذمه شما میاد برای خمسش؟
نه خیر.
چه ربطی آخه داره؟ این صد میلیون وقتی ملک شما نباشه، مملوک شما نباشه و شما ملکیت با اون نداشته باشی، دلیل نداره که وجود به گردن شما بار بشه. حالا اونایی که معتقدن العبد و ما فی یده کامل مولا، اصلا عبد رو مالک نمیدونه، بالاً که اب مالک نمیشه، خود به خود سالبه به انتباه موضوع وجوب خمس متوجه او نخواست. یعنی طبق مبنای دوم، حالا اینجا دیگه هرچی که هست متوجه موناش میشه، طبق مبنای اول هرچی که هست متوجه موناست، دیگه مالک موناست، اینا کلمانی مکلف هم همو خواهد، همه اشکالات متوجه مولا خواهد. ولی طبق مبنای دوم که برخی از فقهای فرمان عبد به موقع عبد قدرت مالکیت دارد، اگر این مالکیت اتفاق افتاد و چیزی ملک عبد شد، اینجا هم عبد مثل خور هیچ فرقی ندارد، با انضمام سایر شرایط وجوب خمس بگردن او هم مترتب خواهد، چون روایات و احادیثی که در این باب اومده نسبت به حریت و عبدیت هیچ خیلی نظر. بنابراین همونطور که طبق شرایط اگر حری مالک فایده و منفعتی بشه، وجوب خمس به گردنش مستمره، در عبدش هم معنی صورت. این تتمه فرمایشات حضرات فقهای عظام و جنبندی مقامهای صفر رضوان الله تعالی علیه که نسبت به مسئله 84 همینجا به پایان رسید. دیگه از اینجا به بعدش میرسیم به مختار خودمون که من خیلی دوست داشتم. مختار خودمون هم روز میگفتیم، دوستان مرحوم میفرمودن، یه مقدار جلو میفتدیم، ولی خب دیگه نرسیدیم دیگه، چون الان به پایان وقتی کلاس فقه داریم نزدیک میشیم، اگر شروع به نوشتن بکنیم دیگه به جایی نمیرسیم. فقط اون تیتر مسئله رو یادداشت بفرمایید، عنوان مشخص بشه تا بدید که شما دیگه یادداشت بفرمایید. مختار و نام، حالا به فضل خدا و لطف امام حسین از فردا دیگه وارد دیدگاه فقهی خودمون توی این مسئله میشیم. مثلا 84 دیگه به پایان میرسه و در واقع کل بخش ارباح المقاصد به پایان میرسه و ما دیگه انشاءالله وارد فصل جدیدی میشیم. این بخش ارباح المقاصد رو که از 3 سال پیش خدمتتون، از 2 سال پیش، از 2 سال پیش که خدمتتون شروع کرده بودیم دیگه اینجا به الحمدلله به پایان رسیدیم و بعد وارد قسمت پایانی مباحث خمس میشیم که مربوط به کیفیت تقسیم خمسه، که اونجا هم مباحث مهمی داره. خب قبل از اینکه وارد بحث اصول بشیم، همه دوستان و عزیزانی که وارد کلاس میشن لطف بکنن به محض ورود به کلاس نام و نام خانوادگیشون رو پیامک بفرمایند که نماینده محترم کلاس جناب آقای سمیعی بتونن انشالله حضور و غیاب رو دقیق و کامل انشالله انجام بدن، چون سیستم همه اسامی رو کاغذ نشون نمیده و چاره ای نیست که از طریق پیامک آقایون اعلان حضور بفرمان. شما برای اینکه بالاخره حتی خود آقایون هم ضایع نشه، دوستان به محض اینکه وارد میشن تایید ورود رو میزنن نام و نام خانوادگیش نمیشن با پیامک بفرمان یه صلوات بفرستید وارد بحث و اصولمون بشین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. به غیر از نظر من و سیدی عزیز و من های صافی، نظر کسی رو نمیفهمید بنویسیم؟ یعنی
میگیم فقط اسماشون رو نمیاریم.
بوده بس بین نظر
بله، یعنی همین الان چیزایی که گفتیم نظرات چند تا از خواه ها بود. خب الان همین اختلاف مبنایی که خدمتتون عرض کردیم، اینا که همین شرف مبانی خود مرحوم آقای صافی که نبود که دارم تو توی مبانی سفردی هم به همین شده. ما برای که بحثی ما شده بلوتون ازا شست رفت باشه که دوستان بتونن سوار بر مطلب بشن، سعی میکنیم از کسرت و بیلوکال اجتناب بکنیم، هرکنی که اون حرفای اساسی و مهم رو بدون ذکر نام میاریم. که هی میگم برخی از فقها، برخی از فقها، این اول فقهای دیگه است. ولی خب ما بنا نداریم اسم بیاریم. از اول هم دقت کردید که ما معمولا حالا گاه و باید حالا چی بشه که دیگه مناسبتی بشه اتفاق رو بیفته، اسم رو بلخصوص داد مثلا از مرحوم آقای به مرحوم آقای شاه بودیم باقات ذکر میکنه، ولی نوعا با حذف اسامی فقهای بزرگوار اون مبانی و فرمایشاتشون رو اضافه میکنه و هدف در درس خارج هم اینه که طلبه شروع به لطف میکنه مسلط به فن استنباط بشه، یعنی بفهمه که در یه مسئله اولا مسئله رو درست بفهمه، بعد یاد بگیره که چجوری اون رو استدلال بکنه. این مهم، هدف اینه. حالا اینکه زید چی گفته، عمر چی گفته، همه فقهای بزرگوار حرمتشون رو سر چشم ما جا داره، ولی ما بنامون بر این نیست که اسامی حضرت به یکی قید کنیم. مقصودمون چیز دیگه ایه، مقصودمون که بفهمیم طرز استدلال چجوره، آدم توی این مسئله چجوری استنباط بکنه، چجوری استدلال بکنه. این باب حالا اونا رو دیگه من که به دوستان توصیه میکنم تحقیق بکنم، به خاطر همینه که خودشون تو تحقیقات میتونن اون حرفای ما رو پیدا بکنن که از چیا حرف زدیم و از کجا صحبت کردیم. خب یه صلوات بفرستید دیگه وارد بحث اصول بشیم.
اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد.